أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. نکته دیگری رو که مربوط به این حدیث شریف هست، این جمله یک کلمه باقی مونده قبل از این، اون لعلکم تهتدون، فرمود که به علمتون عمل کنید شاید هدایت شوید. این در تعبیرهای لیت لعلک به نوعی تردید وجود داره. برخی گفتن که لیت و لعل خدای متعال قطعی و تحققه، بنابراین هر جای فرمود که لعلکم تفلحون لعلکم تهتدون، یعنی قطعاً چنین اتفاقی خواهد افتاد و هدایت خواهید شد. و این لیت لعل در مورد انسان‌های عادی و عرفی و مانند اونها لیت لعل به معنی تردید هست، اما در مورد خدای متعال این گونه نیست. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که این لیت لعل هم معنای تردید هست، به این معنا که اون چیزی رو که باید شما رو به هدایت برسونه صرفاً عمل به علم نیست، خیلی چیزهای دیگر هست که نفیان و اثباتاً باید مد نظر باشه. مثلا اگر کسی به علمش عمل کرده است ولی موانعی هم در این مسیر وجود داشته باشد، مثلا موانع فکری وجود داشته باشد، عقاید باطل وجود داشته باشد، این پیداست که کسی که به علمش عمل کرده به همراه عقاید باطل و خودش هم نمیدونه که باطله، حالا میدونه یا نمیدونه، هر دوتاش میتونه که مانع باشد. یا اینکه کسی که به علمش عمل کرده یا به علمش در مواردی عمل کرده در برخی از موارد خلافش رو عمل میکنه، چون رسیدن به هدایت و یافتن مقصد حقیقی متوقف بر شرایط، معدات، نبودن موانع و مانند اونهاست که یکی از اینها عمل به علمه، بنابراین به گونه لعل گفتن و شاید شم گفتن امر درستی باشد. حداقلش اینه که برخی از امور چه انسان بداند چه انسان نداند مانع هست. به عنوان نمونه عقاید نادرست، عقاید باطل، این مانعه. ولو اینکه آدم به علمش عمل کنه، وقتی عقیده نادرست هست اون عمل به اون علم هم، علمش هم نادرسته، عمل به علمش هم نادرسته. علمی حجت هست که ریشه در عقیده درست و حق داشته باشد. این یکی از مواردیه که این لیتر رو کاملا معنای یا لعل رو معنای کاملا درستی بهش میده، یعنی همون شکه. همچنین محبت ها و نفرت های نادرست. وقتی محبت حقیقی است و نفرت حقیقی است، تولا و تبرا در جای خودش قرار گرفته. همه انسان ها تولا و تبرا دارند و کسی نیست که همه چیز رو دوست داشته باشه یا از همه چیز بدش بیاد، بلکه همه چیزایی رو علاقه دارن، از چیزی هم بدشون میاد، منتها اون متعلقات تولا و تبراشون مهمه که چه باشد. اگه متعلق تولا حق باشد، متعلق تبرا باطل باشد، در این صورت قطعا و یقینا هم تولا و تبراش درسته و هم عمل به علم نتیجه میده و به هدایت میانجامه. اما اگر وارونه شد، متعلق تولاش باطل هست، متعلق تبراش حق است، یا متعلق تولا حق آمیخته به باطل هست، متعلق تبرا باطل آمیخته به حق است، در این گونه موارد حقیقتا شاید عمل به علم هدایت باشد، شاید هم نباشد. خب این یک نکته. اون یکی می‌خواستم اینجا خدمتتون عرض کنم این فراز بود که ان العالم العامل بغیره کالجاهل الحائر الذي لا يستفيء عن جهله. توضیح رو که خدمتتون عرض کنم اینه که اون علمی که کمال حقیقی است، علم حقیقی است، یعنی کشف حقایق عالم، کشف حجاب و پرده از وجه ذات خدای متعال، وجه صفات خدای متعال، وجه اسما و وجه افعال. اگر کسی خدای متعال رو بشناسد آنگونه که شایسته است در حد توان، این علم حقیقی است. کسی که صفات خدای متعال رو بشناسد و از اونها پرده برداری کند در حد توان، این علم حقیقی است. همچنین اگر کسی افعال خدای متعال رو بشناسد، افعال هم عقول و مجردات و فرشتگان هستند، جبروتیان و ملکوتیان هستند، هم نفوس و انسان‌ها. انسان شناسی هم، انسان هم چون فعل خداست، انسان شناسی هم علم حقیقی است. طبیعت و جهان طبیعت هم وجه خدای متعال، آیه خدای متعال یا فعلی از افعال خدای متعال هست. بنابراین طبیعت شناسی هم به عنوان شناسایی فعل خدای متعال علم حقیقی است. هر چیزی که به نوعی به یکی از این سه ارتباط داشته باشد، ذات و صفات و افعال، این اسما هم هست ولی اسما عبارت است از تلفیق ذات و صفات. بنابراین ذات به تنهایی کسی بشناسه، صفات به تنهایی بشناسه، این دوتا رو با همدیگه بشناسه، اینم یه علم، علم به اسما هست. و ظهورات اسما رو کسی بخواد بشناسه میشه همه موجودات متعین از عقل تا جهان طبیعت. در جهان طبیعت هم سنگ رو بشناسه، خاک رو بشناسه، آب رو بشناسه یا موجودات دیگر رو که بشناسه، اینا شناسایی اینها از جهت فعل خدا بودن علم حقیقی است. اما اگه جهت فعل خدا بودن نباشد، این ظاهرش اینه که حالا خیلی تفاوت نداره، بالاخره ما سنگ رو میشناسیم دیگه، چی اینو فعل خدا بدونیم چه فعل خدا ندونیم، ولی با هم تفاوت داره، تفاوت اساسی هم داره. مثل اینکه بسیاری از افعال هست که قبح فعلی ندارن، حسن فعلی هم ندارن، یه کاریست که حالا بود نبودش برابر هست، مانند مباهات. اگر انسان مباهات رو بر اساس حسن فاعلی انجام بدهد، این امر مباح میشه اطاعت خدای متعال، میشود عبادت. یه جایی 10 دقیقه نشستیم، این 10 دقیقه نشستن یه جایی، نشستنش هم ایراد نداره، ننشستنش هم ایراد نداره. اما اگر کسی نشستن رو گفت که می نشینیم تا بقیه دوستان هم بیایند، حسن فعلی که نداشت ولی حسن فاعلی پیدا کرده، می نشینیم برای اینکه مثلا کسی بچه میخواد بره خونه شون، خطر و ضرری متوجهش نباشه، این نشستن اینجا آدم بشین نشینه فقط، ولی با توجه به این نیت و هدفی که داره نشستنش ارزش پیدا کرده. میبینین که با همین نیت کردن چطور کارها تغییر پیدا میکنه. یه نفر مثلا یه پلی یه جای درست میکنه، نیتش نیت خیر و امر درستی است، یکی خرابش میکنه، مثل همین کوچه پشتی که گاهی اون قبل که هنوز این شکل جدید پیدا نکرده بود، میادن پل میزدن، میگفتن تا ماشینا از اینجا رفت آمد کنن، نیتش خیره. یکی دیگه میاد خرابش میکرد، میگفت این کوچه اگر ماشین رفت آمد کنه برای بچه ها ضرر داره، برای خانواده ها خطر داره. خب البته اگر یه جای باشه قانون نداشته باشه، هم کار اولیا درست هم دومیا، منتها جای قانون وجود داشته باشه، شهری که شهرداری داره و مقررات خاص خودش رو داره، اونی درست میکنه باید شهرداری بپرسه، اونم خراب میکنه باید شهرداری بپرسه. نه اینکه هر کسی به نظر خودش حسن فاعلی برای خودش تولید کرده باشه. حسن فاعلی در جایی است که یک قراردادهای رسمی وجود نداشته باشه، قوانین و مقررات رسمی وجود نداشته باشه، قوانین متعارف و پذیرفته شده عرفی، سنت عرفی هم وجود نداشته باشه. اگر اینجور شد مانعی نداره، کنار یه چشمه ای اگر یه چوبی به زمین کوبیدیم، گفتی هر کسی با اسبش میاد اسبشو ببنده آب بخوره، نفر بعدی میاد میکنه، میگه نکنی یه وقت نابینایی بیاد پاش بیفته اینجا اونم بکنه. اگر قوانین وجود نداشت، میبینین که با هم نیت کردن کارها تغییر پیدا میکنه، کار میتونه که عبادت بشه، میتونه که عبادت نشود. بنابراین این که ما در جهان طبیعت مثلا سنگ شناسی، آب شناسی، علف هرز شناسی، میکروب شناسی و مانند اینها، این اگر شناسایی یک به عنوان فعل خدای متعال باشد، خلق خدای متعال باشد، دوم به قصد این که این فعل رو بشناسیم برای اینکه زمینه رشد و کمال برای افعال دیگر رو خدای متعال فراهم کنیم، در این صورت میشه علم حقیقی، در غیر این صورت میشه علم غیر حقیقی، علم باطل خواهد شد، حق نخواهد بود، باطل خواهد بود. این یک جهت. یک جهت دیگر، یک معنای دیگری از این علوم حقیقی اینه که علم حقیقی عبارت است از علوم کلی فراگیر، نه علوم جزئی محسوس پیوسته در حال تغییر و تحول. بر این اساس علمی که مربوط به عمله علم حقیقی نیست، علم لازمه، ضروری است، ولی علم حقیقی است به خاطر مربوط به جزئیاته. حالا جزئیات عمل خودمون باشه یا جزئیات عمل یک کارگر باشه یا یک مهندس و دکتر باشه، وقتی کار جزئی شد جزء علوم حقیقی نخواهد بود. ولی اینکه اون کسی که به این علمی پردازه اینو فعل خدا میدونه و درباره فعل خدا داره تحقیق و کاوش میکنه و به خاطر رشد و تکامل جامعه، عمران و آبادی دنیا و انسان و طبیعت و مانند اینها داره کار رو انجام میده، ولی در عین حال بازم علم حقیقی نیست. علم حقیقی عبارت است از علوم کلی فراگیر که تحت عنوان قوانین کلی ارائه بشود. حالا بر این اساس دوم، علمی که کمال است علم حقیقی است. عالمی که به علمش عمل نمی کنه که علم حقیقی نداره، چون اگر علم حقیقی داشت به این علوم جزئی غیر حقیقی که بهش من اعتباری قرار دادی قطعا بینا پایبند بود. مگر میشه که کسی توحید را آنگونه که حقش است فهمیده باشد، صفات و خدا را آنگونه که حقشه، دنیا و آخرت را آنگونه که حقشه شناخته باشد، اما در این حال به قوانینی که موافق مصالح خودش هست عمل نکند، برخلاف مصالح خودش و سعادت خودش عمل کند؟ چنین چیزی امکان پذیر نیست. پس عالمی که به علم خودش عمل نمی کنه علم حقیقی ندارد. وقتی علم حقیقی نداشت مثل جاهل میمونه. فرق جاهل و این گونه عالم چیست؟ این علم حقیقی رو که نداره، شاهدش اینه که به این علوم جزئیش عمل نمیکنه. به این علوم جزئیش هم که عمل نمیکنه. وقت جاهل هم همینجوری، جاهل هم علم حقیقی نداره، علم جزئی هم ندارد که عمل کند. بنابراین از این جهت میشه مثل او. علوم جزئی که مربوط به اعمال هست، وقتی سبب کمال میشود که به عمل بیانجامد. اگر به عمل نینجامد، وجود عدمش برابر است. آدم بداند که سیگار کشیدن ضرر دارد اما در این حال می کشد. آدم بداند که مثلا دیوار دارد خراب می شود و همینجور نشسته است. بداند که وسط خیابون داره ماشین ترمزش بریده داره میاد، همونجا وسط خیابون ایستاده. این بدون ندونه تفاوت نداره، چون دفع ضرر نمیتونه کنه. بنابراین وقتی علوم جزئی به عمل که نینجامد، وجود عدمش برابر است. وقتی وجود عدمش برابر بود، این چنین عالمی علم حقیقی که نداشت، این علوم جزئیش هم که به درد نخورد، بنابراین میشه مانند جاهل. پس میتوان گفت ان العالم العامل به غیره کل جاهل، با جاهل تفاوتی نخواهد داشت. این یک جهت. یک جهت دیگر هم هست، یک توضیح یا نکته دیگر هم در این فراز از حدیث شریف میتوان گفت که علوم جزئی که مربوط به اعمال هست و مربوط به رفتارها هست، این هم به خاطر جزئی بودنشون، هم به خاطر تغییر و تجددشون، اینو در قیامت باقی نمیمانند. اینو علومی هستن مربوط به دنیا. در قیامت صاحب چنین علمی با جاهل تفاوتی ندارد. مثلا کسی که در این جهان طبیعت یک علم جزئی رو میداند، میداند که شک بین 3 و 4 چنین و چنان هست. اگه در دنیا شک بین 3 و 4 مشکل براش پیش اومد، عمل کرد، خب این عملش به یک علم جدیدی انجام میده، اون موندنی است. یا عملش یک صورت ملکوتی دارد، اون موندنی است. اما اگر اصلا هیچ وقت براش پیش نیامد که شک بین 3 و 4 نداشت، خب این داشتن و نداشتنش برابر بود. این مثلی میمونه که آدم همیشه یک کلنگ، یک بیلی همراه خودش داشته باشه، بگه شاید یه جایی رفتیم لازم شد که خیابون صافش کنیم، شاید یه جایی رفتیم. یه آدم یه مثلا دست کلید بسیار زیادی داشته باشه، بگه شاید قفل خونمون رو تغییر داده بودن. این که آدم 500 تا کلید رو همراه خودش برداره، صندوق عقب ماشین رو پر کلید کنه، برای اینکه شاید یه جایی به درد بخورد. بله اگر در معرض به درد خوردن قرار داره، خب البته اینو باید داشته باشه. این در معرض بودن خیلی مهمه. ببینید مثلا کسی که یه جای خونه داره که مال، مخصوصا حالا حکم شرعی برای خانم ها، کسی در جای خونه داره که میدونه که تو کوچه رفت آمد نمی کنن، کوچه شخصی خودشه، هیچ کس نمیاد و نمیره، این اگر یه وقتی در حیاتو بدون حجاب، بدون اینکه سرشو بدنشو بپوشونه، تو کوچه رو نگاه کرد، اصلا ایراد نداره، چون هیچ کس رفت آمد نمیکنه. اگر پنجره باز کرد، سرش از پنجره برد بیرون، با توجه کسی رفت آمد نمیکنه، اصلا ایراد نداره. اما اگه در معرض رفت آمد هست، احتمال اینکه کسی رفت آمد نکنه 80%، احتمال اینکه یکی هم رفت آمد کنه 20%، احتمال اینکه کسی نگاه نکنه 90%، اما احتمال این کسی نگاه کنه 10%، چون در معرض قرار دارد. احتمال ضعیفه اما محتملش قوی است. محتملش عصیانه، تمرد از اوامر الهی است. بنابراین اگه کسی در جایی که میگه ما که تو از صبح تا الیش کس رفت آمد نکرد، تا ما سرمون رو بردیم بیرون دیم یه نفرم داره رفت آمد میکنه و داره نگاه میکنه، این چون در معرض قرار داره عصیان بهش تعلق گرفته. احکام شرعی فرعی هم این گونه است که اگه در معرض قرار داره، مثلا کسی که نماز فرادا میخونه، تو نماز فراداش هم احتمالا شک میکنه، با شک کردن نمیشه آدم نماز رو قطعش کنه، بشکنه. قطع کردن نماز، شکستن نماز خودش یه حرمت جداگانه ای داره. اینجوریست بگیم نماز خودمون دوباره بهترش رو میخونیم، اول رو رسیدیم به جایی که حالا یا شک کردیم یا شک نکردیم ولش میکنیم بار دیگر میخونیم، نمیشه. اینجوری نیست که آدم مثلا یه روزه رو گرفته باشه، روزه واجب رو مخصوصا گرفته باشه، حالا ساعت دو بعد از ظهر خیلی گرسنه شه، میگه حالا میگیم قطعش میکنیم فردا میگیریم، پس فردا میگیریم. نه دیگه، حد و حدودی داره. تا یه زمانی رو میشه که آدم نیت کرده از نیتش برگرده، در یه زمانی نمیشه برگشت و حدودی داره، گایم کفاره داره غیر از گناه بودنش. بنابراین نوع علومی رو که مربوط به جزئیات است، مربوط به امور متغیره، اینا اگر به عمل بیانجامد، خب علمش هم مقدمه عمل صالح بوده، عمل صالح هم به اطاعت امر الهی میانجامه، اطاعت امر الهی خودش ارزش داره، علاوه بر اینکه یک علم جدید ثابتی میانجامه، خب این امر بسیار پسندیده و پذیرفته شده است. اما اگر به عمل نمیاد و به درد عمل نمیخوره، یه چیزی رو که به دردمون نمیخوره، مثلا حالا یه باری مثلا کسی خونه درست کرد، یه فرغون میخواد، اما دیگه خونش هم تموم شده، همه چی تموم شده، این فرغون نگه داریم، یه وقتی دیده به در خورد، 10 سال 20 ساله از این اتاق به اون اتاق میبره، از این انباری به اون انباری میبره، هیچ وقت هم به دردش نمیخوره. این علم اگر به عمل نینجامد ارزش ندارد. این که مثلا میخوایم 10 سال بعد دوباره، 5 سال بعد میخوایم کارتونامونو بیاریم و سالونو جابجا کنیم، کارتونا رو 5 سال نگه داریم برای خودمون، خب اینو میدیم به یه نفر دیگه، بس یکی دیگه استفاده کرد، 5 سال دیگه هم آ کارتون که قطع نیومده که. اینو جزء علوم جزئی است، یعنی به عمل بیانجامد ارزش دارد، به عمل نینجامد ارزش نخواهد داشت. و همینطور خیلی از اموری رو که مثلا حالا برای ما که کارمون اینه که کتاب نگاه کنیم، دفتر نگاه کنیم، یک کتابی است که فعلا دیگه احتیاج نداریم، تا 10 سال دیگه هم نگاه نمی کنیم، اینا نگه داشتنش جز حبس نعمت‌های الهی به حساب میاد. کتاب‌ها باید جوری باشه در معرض نگاه کردن باشه، حالا ضرورت نداره حتما تو پایان سال بخونه، اما بدونی که ممکنه یه جایی مسئله رو احتیاج داشته باشه به این کتاب مراجعه کنه، ممکنه در طول سال مراجعه نکنه، ولی احتمال استفاده کردنش و مراجعه کردنش باید باشه. اما اگر میدونه که این کتاب نمیخونه، هرگز هم مطالعه نمیکنه، اینو میشه در اختیار دیگران قرار داد که دیگران نگاه کنن. بقیه موارد هم همینطور هست. خب حالا این علوم جزئی ارزششون اینه که به عمل بیانجامه، به خاطر تغییر و تحولش در عوالم بعد از جهان طبیعت اینا بود و نبودشون برابرند. وقتی بود و نبودش که برابر بود، در آخرت که به درد نمیخوره، به خاطر اینکه جزء علوم جزئی است. اینجا که به درد نخورده چون مربوط عمل بود، عمل نکرده. پس کسی که این علوم رو داره گویی در قیامت تهی دست و سیاه روی است، اگر عمل نکند. اما اگر نه به درد عمل بخوره، عمل کنه، قطعا و یقینا خود عملش میشه اطاعت امر الهی، علاوه بر این که یک علمی میانجامد که ارزش دارد. اینم یکی. نکته دیگری که یا بخش دیگری از حدیث شریف امیرالمؤمنین علیه السلام این بود که بل قد رأیت ان الحجة علیه اعظم، میگه من دیدم که اینجوری دارم میبینم که حجت علیه عالم بیعمل بزرگتر است از حجت علیه جاهل، حسرت عالم بیعمل بیشتر است از حسرت جاهل. توضیحش اینه که عالمی که به این علوم مربوط به عمل، علوم جزئی علم دارد ولی بدان عمل نمی کند، این هیچ عذر حجتی ندارد. چرا؟ چون خود علمش حجت است. خب از این حجت که غفلت کرده و خلافش عمل کرده، در واقع خودش با این عملش حجتی علیهش ارائه کرده است، می داند، این دانستن حجت است. کسی خلافش عمل کرده حجت علیهش است. اما جاهل چی؟ جاهل این حجت رو ندارد، چون جاهل است دیگه، چون جاهل است. اگر یک علمی داشت به این که انسان باید اینها رو یاد بگیرد، مثل اینکه در رساله ها در همون مسئله اول داره یا مسئله اول یا چندم همون اوائل داره که انسان مسائلی رو که مبتلا بهش هست و ممکن است زمانی به دردش بخوره یا وقتی به دردش بخوره که دسترسی به کتاب و رساله و عالم نداشته باشه برش واجبه که یاد بگیره. وقتی کسی این چنین علم اجمالی رو داره وقت برش واجبه که بره یاد بگیره، نرفت یاد بگیره باید تنبیه بشه. ولی کسی اینو نمیدونه، اصلا نمیدونه که آیا رجوع به کارشناس لازم است یا نه. تو نوع زندگی شخصیش به کارشناس مراجعه میکنه، اما در حوزه تقلید میگه تقلید یعنی چی؟ یعنی چی ما تقلید یه نفر رو کنیم؟ بعدا میگن که تقلید یعنی ادای یه نفر رو در بیاریم. این تقلید ادای در آوردن نیست که، یعنی پیروی کردن. پیروی کردن یعنی آدم که سالت داشته باشه به پزشک مراجعه میکنه، ماشینش خراب باشه کارخونه بخواد درست کنه به یه مهندس مراجعه کنه، کارهای دیگر انجام بده به کارشناس دیگر مراجعه میکنه. این یک، که عالم یه حجتی دارد که علیه شهادت میده، علیهش عمل میکنه، اثر عینی و تکوینی علیهش داره ولی جالی رو نداره، پس حجت علیه این قوی تر است. دوم، حسرت عالم بی عمل هم دوامش بیشتر هست، از این جهت که عالمان عامل به درجاتی میرسن، به کمالاتی میرسن که اون عالم بی عمل مقامات و کمالات اینها رو میبیند. این یک، نگاه میکنه که میبین اینم عالم بود مثل خودم بود، او به علمش عمل کرده به درجاتی رسیده است. این یک. دومی که وقتی به خودش که نگاه میکنه میبینه که او هم میتوانست به این مقامات و درجات و کمالات برسد و آرامش و سعادتی رو که عالم اهل عمل به دست آورده رو وقتی نگاه میکنه میگه منم میتونستم، من با هیچ تفاوتی نداشتم. این دو. سومی که میبینه الان محروم از اون کمالات و مقامات هست، اما جاهل چنین وضعیتی رو نداره. جاهل این قابلیت رو در خودش نمیبینه که میگه اون به مقاماتی رسیده که عالم بوده، ما اصلا نمیدونستیم اون میتوانست به دست بیاره و به دستم آورده، ولی ما از اصلش نمیتوانستیم به دست بیاریم. البته چنان که عرض کردم خدمتتون، یه وقتی کسی دنبال علم نمیره کوتاهی میکنه، میدونه که باید دنبال علم بره، شرایط فراهمه، دنبال علم نمیره. این دو تا قصه داره، سه تا قصه داره. اما کسی که نه، اصلا نمیدونسته که حالا علمم به درد میخوره یا نه، میگه حالا اینا که دارن درس میخونن چه کار میکنن، چه ارزشی داره براشون، چه خیلی به مردم میرسونن. خب تا اندازی هم وقتی میبینه میگه اقلا ما اگه یه جاده درست میکنیم 10 تا ماشین رفت آمد میکنن، اینا رفت آمد میکنن، به کارشون زندگیشون میرسن، یه چیزی میفروشیم مردم میرن میپوشن میرن میخورن، یه کاری دارن انجام میدن. اینا دارن چه کار میکنن که یه حرفی میزنن که به درد هیچ کس هم نمیخوره؟ به نوعی از اصلش وجوب علم براشون روشن نیست. بر فرضی هم که باشه، بسیاری از افراد هست که متوجه میشن که علم خوبه، عالم برتر است نسبت به غیر عالم، اما در این حال زمینه ها براشون فراهم نیست. همه که نمیتونن کار زندگی رو تعطیل کنن برن عالم بشن، برن درس بخونن. اگه اینجور باشن که همه از گرسنگی مردن، همه از تشنگی مردن، همه مشکلات زندگی همه زندگیشون رو به هم فرو خواهد ریخت. بنابراین نمیتونن هم برن خیلی ها، یا نمیتونن به خاطر اینکه شوق ندارن یا زمینه مادیش فراهم نیست یا جهات دیگر. بنابراین جاهل اصلا قصه نمیخوره، میگه من نرفتم دنبالم، نمیتونست دنبال علم نرفتم چون نمیتونستم، امکانش نبود، شرایطش فراهم نبود، یا دنبال علم نرفتم اصلا نمیدونستم که علمم هست یا نیست، ولی عالم حسرتش بیشتر هست. اینم یک جهت. یک جهت دیگر اینه که حسرت عالم دوام بیشتری دارد و طول بیشتری دارد، به خاطر این است که علم او برای این بود که استعدادهاش به فعلیت برسد و استعداد دارم به فعلیت رسیده. قبلا مکرر خدمتتون عرض کردم که علم غذای نفسه، غذای روحه. علم بد باشه یا خوب باشه، عمل بشود عمل نشود، استعداد به فعلیت میرسد. منتها کدام استعدادها به فعلیت میرسد؟ مثل بذری که کاشته، اما این بذر چجوری سبز بشه، چجوری رشد کنه، این با هم دیگه تفاوت دارد. علت دائم تر بودن و دوام بیشتر داشتن حسرتش اینه که به خاطر علم و به فعلیت رسیدن استعداداش نسبت به آلام و همچنین لذائذ ادراک شدیدتر دارد. اگه درست استعداداش به فعلیت رسیده، این از لذت‌ها درک قوی‌تر دارد، لذت‌های عمیق‌تر داره. اگر بد به فعلیت رسیده و نادرست به فعلیت رسیده، این نسبت به درد و رنج و مانند اینها درک عمیق‌تر دارد، اما جاهل هیچ کدام از اینا رو نداره، استعدادش به فعلیت نرسیده، تا اینکه حالا اگه لذتی بود لذت عمیق‌تر باشد یا اینکه عذابی باشد عذاب شدیدتر باشد. و جمله بعدی این بود که و کلاهما حائر بائر، هر دو تاشون هم عالم بی عمل و هم جاهل هر دو سرگردانن، این یک. دوم بائر هم مثل بیابانی است که اصلا روش نکرده، دائر نیستن در مقابل بائر. سر رشتن این است که عالم آخرت عالم معرفت است و ذکر، یاد خدا و علم به خدا و صفات و افعال خدای متعال در اونجا آثارش عیان و آشکار می شود. حالا اهل جهل و همچنین که علم ندارن، اهل نسیان که ذکر ندارن، سهمی از لذائذ و جمال و برکات عالم آخرت ندارند. حالا کسی جاهل باشد، ناسی باشد، میانه مرگ و زندگی است، نه زنده زنده است نه مرده مرده، به خاطر اینه که این عالم سختی ها درد ها رنج ها شرور و مانند اینها، اینا ملکات هستند، امور عدمی محض نیستند، چنان که عدم وجودی محض هم نیستند. وقتی این گونه امور ملکه که بودن ادراک میکنن، ولی ادراکشون ضعیفه. ادراک قوی باشد میشود حیات، بی ادراکی باشد میشود موت. میانه این دوتاست، هم درک میکنن هم درکشون درک عدمی است. اما افراد جاهل و افراد ناسی و اهل فراموشی و نسیان و به علمشون عمل نکردن، اینا ملائمات روحانی رو ادراک نمی کنند. وقتی ملائمات حقیقی را، خیرات حقیقی اخروی رو که ادراک نکردن، طبعا خیری و برکتی از آخرت نخواهند داشت. اینم یک نکته درباره ریب و شک. فرمود لا ترتاب و تشکو، میان ریب و شک هم تفاوتی وجود داره. گفتن که ریب عبارت است از چیزی که هنوز به مرتبه شک نرسید، هنوز به ظن نزدیکه، این یک احتمال. یک احتمال دینه که ریب اون شکیست که گاهی میاد و میره، ثبات پیدا نکرده. ریب اگر ثبات پیدا کنی میشه شک، استقرار پیدا کنی میشه شک، اما وقتی استقرار پیدا نکرده، یه لحظه یه چیزی به ذهنش میرسه و بعد رهاش میکنه و عبور میکنه، دیگه چیزی براش نمیمونه، اینا رو بهش میگن که ریب. اینم از این جمله. عبارت دیگری هم داشتیم که تداهن رو که توضیح دادم خدمتتون، یکی از معانی تداهن تساهل و تسامح هست، اینم اضافه بفرمایید. یه جمله داشتیم و من الفقه الله تقتر رو، فرمود که فقه و فهم اینه که غرور وجود نداشته باشه. حال و وضع مغرور به علم و مغرور به طاعت بدتر از حال و وضع جاهل و عاصی است. اینم از عجایب هست که این نفر عبادت میکنه ولی غرور داره، میگه ما که دیگه کارامون انجام بدیم، ما که واجباتمون انجام دادیم، ما یه وقتی میگه ما که انجام دادیم، میگیم خدای شکر، خدای تو رو شکر میکنیم که توفیق دادی که اطاعت کردیم، اگر توفیق نداده بودی اطاعت نمیکردیم. این یه جوره، این خودش عبادت علاحده است. اما اگر کسی میگه که خب ما که دیگه الحمدلله بدهکار به خدا نیستیم، واجباتمون انجام دادیم، محرماتم ترک کردیم، دیگه چی از خدا از ما طلب داره، مگه چی ایزوم تری به خدا فروختیم، هر جور میخواد خدا عمل کنه، به عدالت رفتار کند، در قیامت ما سرفرازیم، مانند اینها. کسی که غرور علمی دارد یا غرور عملی، غرور طاعتی دارد، اونقدر اطاعت کرده، اونقدر نماز خونده، روزه گرفته که طلبکار شده از خدای متعال، این وضعش بدتر است از کسی که عصیان کرده است. عاصی پشیمان و نادم خیلی بهتر است از مطیع مغرور. جاهل پشیمان هزاران درجه برتر است از عالم مغرور. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.